با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده هایی که در این لحظه همراه ما هستند. ما در فهرست شنیداریشون قرار داریم و قراره که تقریبا 45 دقیقه رو با هم سر کنیم، شنونده خبرها باشیم، گزارش ها و تحلیل ها در روزی که تجمع اعتراضی دوباره آموزگاران رو هم شاهدش بودیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این پنج شنبه، اولین روز از اردیبهشت 1401، و برای لحظاتی اجازه بدید که سخن رو کوتاه کنم. شنونده خبرها باشید همراه با شاهین بشیری.
با سلام، امروز پنج شنبه معلمان در ده ها شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و بر اساس گزارش های رسیده جو امنیتی در برخی نقاط از جمله تهران شدید بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بعد از ظهر پنج شنبه خبر داد که ده‌ها تن از معلمان بازداشت شده در تجمع امروز همگی آزاد شدند. سقز، کامیاران، رشت، سنندج، مریوان، اصفهان، کرمانشاه و نیشابور از جمله شهرهایی هستند که آموزگاران شاغل و بازنشسته در مقابل مراکز آموزش و پرورش این شهرها تجمع کرده و از جمله خواستار آزادی همکارانشان شدند. اعتراض این معلمان به طرح رتبه بندی است که آن را ناقص می‌دانند. آنها همچنین به عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازداشت و سرکوب معلمان اعتراض دارند. در ماه‌های گذشته ده‌ها تن از معلمان معترض در شهرهای مختلف بازداشت شدند و تا کنون شماری از آنها محاکمه و به حبس محکوم شدند. انفجار بمب در بزرگترین مسجد شیعیان در شهر مزار شریف افغانستان دست کم 10 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های محلی انفجار زمانی رخ داد که گروهی از شیعیان شهر مشغول برگزاری نماز ظهر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته. در ماه‌های گذشته گروه خلافت اسلامی داعش شیعیان افغانستان را هدف حملات خود قرار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور پیشین خود را برای حمله به یک مجتمع صنعتی در شهر بندری ماریوپول لغو کرد. آقای پوتین در نشستی به وزیر دفاع روسیه گفته است نیازی به حمله به این منطقه نیست و برای حفظ جان سربازان روس باید در انتظار تمام شدن آذوقه غذایی در این مجتمع و تسلیم سربازان اوکراینی ماند. ارتش روسیه تا کنون چندین بار به سربازان و غیر نظامیان مستقر در این مجتمع هشدار داده و برای تسلیم شدن آنها ضرب الاجل تعیین کرده بود. مجتمع تولید فولاد آزوفستال به وسعت 11 کیلومتر مربع آخرین منطقه‌ای در ماریوپول است که هنوز به تصرف روسیه در نیامده و بین 2 تا 3 هزار تن از سربازان و غیر نظامیان مستقر در آن تا کنون از تسلیم شدن خودداری کردند. هدف روسیه از تسخیر این شهر بندری وصل کردن منطقه کریمه به مناطق جدایی طلب شرق اوکراین و ایجاد کریدوری زمینی در آن منطقه است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی در فروردین ماه نزدیک به 3% افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه مقایسه قیمت یک ماه با ماه مشابه در سال پیش از آن است که به گفته مرکز آمار ایران، شهروندان در ماه فروردین برای خرید اقلام خوراکی به طور میانگین 43% بیش از فروردین سال گذشته هزینه کردند. نرخ تورم ماهیانه برای اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نیز در نخستین ماه سال جاری حدود 5% نسبت به اسفند ماه افزایش نشان می‌دهد. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه با کاهشی کمتر از 1% به 39.2% رسیده است. ابراهیم رئیسی بارها وعده کاهش نرخ تورم و تثبیت وضعیت بازار را داده، ولی تا کنون آمارهای رسمی منتشر شده و گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش گرانی‌ها، بیکاری و افزایش نقدینگی در کشور است.
شنیدیم از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو. بدون فوت وقت اجازه بدید که بریم شنیدنی ها رو با هم بشنویم. مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و در ادامه بیشتر خواهید شنید. روزی که آموزگاران دوباره اعتراض کردند، شهرهای کردنشین شاهد گسترده ترین تجمع اعتراضی بود. در این باره از مسعود کردپور خواهید شنید. در تهران نیروهای امنیتی مانع ادامه اعتراضها شدند و در شیراز از اصغر امیرزادگان یک دبیر خواهید شنید درباره آنچه او سرکوب سیستماتیک آموزگاران می‌نامد. همچنین در این روز نگاهی خواهیم داشت دوباره به بحران اوکراین همراه با آنا رایسکایا. مردان مجرد بشنوند، رواندا جایی ناخواسته برای پناهجویانی که به بریتانیا می روند. در این باره کیانوش فرید گزارش خواهد داد. و یادی خواهیم کرد از محمد مختاری در 80th سالگرد تولد او همراه با فرزندش سهراب مختاری. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر بریم و همراه بشیم با آموزگارانی که امروز به نوعی حضور پیدا کردند در بیش از 40 شهر ایران و تعدادی از اونها در تهران پایتخت بازداشت شدند، هرچند که اصلا تجمع تهران به نوعی اجازه ادامه پیدا نکرد از سوی مقام‌های ماموران امنیتی. ابتدا از مسعود کردپور خواهیم شنید. کردستان یکی از جاهایی بود که در نقطه نقطهش تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار شد و مسعود کردپور برای ما خواهد گفت که در کردستان و مناطق کردنشین چه گذشت.
در کردستان خوشبختانه تجمعات معلمان بسیار باشکوه برگزار میشه و در شهرهای مختلف، در واقع شهرهای حتی بسیار کوچک هم حضور بسیار چشمگیری دارن، علی رغم البته فضای امنیتی هست که سالها بر کردستان حاکم هستش و امکان هیچ گونه اعتراض مدنی قانونی مسالمت آمیز و حاکمیت نداده و علی رغم این فضای امنیتی خوشبختانه معلمین حضور بسیار چشمگیری دارند در تمام شهرها. خانم ها هم حضور دارند و حتی در مواردی دانش آموزا هم اومدن و به معلمین پیوستند و این نشون میده که کردستان از نظر مدنی بسیار به هر حال پیشرو هستش. اعتراضات در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، بیجار، دیواندره، سنندج، کامیاران، کرمانشاه، ایلام و تمام شهرهای کردستان در واقع کم و بیش حضور داشتن معلمان. شعارشون شعارهای صنفی و شعارهایی هست که از طریق کانون صنفی معلمان اعلام میشه. البته زبان مادری هم در پلاکاردهایی که من میدیدم بودش درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که مربوط به تدریس زبان مادری هستش در مدارس و آزادی زندانیان سیاسی به وجه معلمانی که در زندان هستند. اهمیت این اعتراضات اینه که اصلا بسیار مدنی هستش، این مدنیت بسیار مهمه. بعد معلمین قشر پیشرو جامعه هستند و در مدارس حضور دارن و ارتباط مستقیمی بین معلمین و بدنه جامعه وجود داره و همین باعث میشه بسیار گسترده باشه و بسیار تاثیرگذاره و انعکاس بسیار زیادی داره. معلمین پل ارتباطی همین مدنیت و ارتباطات اجتماعی هستن هم اکنون و اعتراضاتشون بسیار انعکاس پیدا میکنه در جامعه و مردم میفهمن که وضعیت اقتصادی بسیار بد هست و نوعی الگوی اعتراضی هست که بسیار مسالمت آمیز مدنی و قانونی دارن اعتراضاتشون و برگزار میکنن و خواستار حقوق شهروندی، اجرای قانون و به هر حال پیگیری مطالبات از طریق قانونی و مسالمت آمیز هستند. در همین اعتراضات هم به هر حال خانم ها پیشکسوت هستند و همین باعث میشه انگیزه بیشتری وجود داشته باشه در اعتراضات و بسیاری از مردان که میبینن به هر حال خانم ها در اعتراضات حضور دارن، سخنرانی میکنن و پیشکسوت هستند، همین باعث میشه که تشویق بشن و در اعتراضات بیشتر حضور پیدا بکنن و نوعی برابری حقوقی در جامعه در رابطه با اعتراضات هستش و یکی از مطالبات بسیار مهم جامعه هم از بحث حقوق زنان هستش که خواستار برابری هستند و در قانون و در سایر موارد اجتماعی متاسفانه داره حقوق برابر نبودند در ته سالهای اخیر و بهشون ظلم شده، ولی الان خودشون پیشکسوت اعتراضات هستند.
مسعود کردپور بود که از شهرهای کردنشین و گستردگی تجمعهای اعتراضی آموزگاران میگفت. اعتراض آموزگاران تنها به آیین نامه به گفته اونها ناقص رتبه بندی و یا حتی تنها به اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی خلاصه نمیشد. اونها به آنچه سرکوب مستمر و سیستماتیک آموزگاران معترض در جمهوری اسلامی هم نامیدند معترض بودند. در این باره بشنویم از اسقر امیرزادگان، یک آموزگار ریاضی در شیراز، و با دیدگاه او آشنا بشیم.
پرونده سازی های زیادی که در این یکی دو ماه شده و بخصوص به آقای بزرگی اومدن 5 سال حکم دادن، اینها خدمتی که به معلمان نکردن متاسفانه دارن فعالان فرهنگیان رو قیسی میکنن و با احکام ظالمانه، با پرونده سازی های متعدد در شهرهای مختلف، اینها رو دارن یه جوری میخوان تسلیم بکنن که خواسته های حاکمیت رو اجرا بکنن. و بیشترین خواسته ما امروز حمایت از معلمان زندانی، معلمان پرونده دار بود که به خصوص عکسای همه این معلم ها رو بنر چاپ کرده بودیم تو شیراز و به نمایش گذاشتیم. تو شیراز هم شاهد بودیم آقای مهدی فتحی، ایشون رو 12 سال حکم دادن، 2 سال تبعید به گرمسار و 2 سال به اصطلاح ممنوع الخروجی، 2 سالم ابطال گذرنامه، و این احکام واقعا ظالمانه هست در حق فرهنگیان. میخوان با این تبعیدها یکی این که تفرقه ایجاد کنن، حالا چون این جزء فعالان فارس هست و میخواد خانواده و خودشون رو بذارن تو فشار. بالاخره خانواده وقتی تو فشار باشه تأثیراتشو میذاره روی این فعال که بالاخره ایشون رو درصد بکنه نسبت به این کارها.
بله، شنیدید از اسقر امیرزادگان، دبیر ریاضی در شیراز، که دیدگاهش رو با ما در میون گذاشته بود. اگر شما هم مشاهداتی دارید، از فرهنگیان هستید، آموزگاران هستید، میتونید مشاهدات خودتون رو برای ما ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام، چه به صورت صوتی، کتبی و حتی به صورت تصویری. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد از اون ادامه بدیم ماجرا رو با مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اینکه به هر حال چه تصمیمی گرفته خواهد شد درباره درخواستی که جمهوری اسلامی داره مبنی بر خروج نامش از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا. در لحظات آینده همراه خواهیم بود با علی واعظ.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب، همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم و چندی پیش هم خبرگزاری فرانسه گزارشی رو منتشر کرده بود، در گزارشش اشاره کرده بود به اینکه ظاهراً جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خارج کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی تمایلی نداره، نقطه‌ای که به نوعی از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به عدم پاسخ دادن مشخص از سوی ایالات متحده آمریکا تعبیر شده و دلیلی بر تأخیر در احیای برجام. اما اجازه بدید که بیشتر درباره این ماجرا بشنویم و به تحلیلش بگذاریم همراه با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران که در واشنگتن هستند. آقای واعظ، بهتون سلام میکنم. شاید در شرایط فعلی که بسیاری از نشونه ها یا اخباری که داره مخابره میشه و از طرفی تلاش های دیپلماتیکی که صورت میگیره و حتی گروه های مخالفی که مخالفت خودشون رو علنی اعلام کردن با برداشته شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان های تروریستی، اینطور به نظر میرسه که سرنوشت برجام چه خواهد شد، اقدام یا گام بعدی چه خواهد بود و اینکه آیا آقای بایدن به طور مشخص راه میانه‌ای رو جستجو خواهد کرد، حالا حتی تیم مذاکره کننده آمریکا که به صورت غیر مستقیم حضور دارن در این مذاکرات.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. عرض به حضورتون که در شرایط فعلی مذاکرات در یک حالت تعلیقی قرار داره، به علت اینکه این مسئله مربوط به خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی واقعا از لحاظ سیاسی برای هر دو طرف مسئله است که حلش بسیار دشوار است، چون از لحاظ واقعا عملی برای هیچ طرف به نظر من ارزش خاصی نداره. خارج کردن نام سپاه از لیست باعث نخواهد شد که شرکت‌های خارجی با شرکت‌های وابسته به سپاه کار بکنند، در اینکه سپاه همچنین یکی از پرتحریم‌ترین نهادها در سطح بین‌المللی خواهد بود.
یعنی به نظر شما آقای واعظ برای جمهوری اسلامی این بیشتر یک جنبه روانی داره و یک نوع اعتماد به نفس رو به اونها برمیگردونه که خواستار این هستن که سپاه حذف بشه، وقتی که شما میگید که تأثیر خاصی رو در نوع روابط حالا شرکت‌های خارجی با جمهوری اسلامی نمیگذاره، به ویژه شرکت‌هایی که سپاه پاسداران درشون نقش داره؟
ببینید، فقط ارزش سمبولیک داره، به این معنا که به هر حال سپاه هم میخواد یک برگ برنده‌ای حتی اگر در حد سمبولیک هم هست از این توافق به دست بیاره، یا اینکه مسئولان دیگر مثل دولت آقای رئیسی احساس میکنند که باید این امتیاز رو به سپاه بدن برای اینکه سپاه هم با احیای توافق در واقع مشکلی نداشته باشه یا مخالفت نکنه. برای آمریکا هم این ارزش خاصی نداره، برای اینکه خب ببینید اولا تحریمی است که از سال 2009 که اعمال شده 2019 که اعمال شده تا به امروز عملا هیچ تأثیری در رفتار سپاه پاسداران در سطح منطقه نداشته و بنابراین بودن و نبودنش برای آمریکا هم یک امر سمبولیک است. ببینید، تنها راه حل میانه‌ای که وجود داره این هست که در واقع دولت آقای بایدن سپاه رو از لیست تروریستی خارج بکنه، ولی سپاه قدس رو مجدداً وارد این لیست بکنه، برای اینکه به هر حال سپاه قدس هست که در خارج از مرزهای ایران به فعالیت‌های می‌پردازه که منافع آمریکا و متحدینش رو به خطر میندازه.
ولی فکر میکنید جمهوری اسلامی این رو رضایت میده که یه همچین اتفاقی بیفته؟ یعنی کافیه برای مقام های تهران؟
مشخص نیست، ولی ببینید غیر از این گزینه واقعا هیچ راه حل میانه وجود نداره. یعنی اگر آمریکا حاضر باشه بپذیره، که هنوز در این مرحله هم نمیدونیم که دولت بایدن خودش هم حاضر هست به این راه حل میانه برسه یا نه، و من فکر کنم بحثا هنوز در دولت آقای بایدن در این مورد ادامه داره. بسیاری از دموکرات‌ها حتی با این راه حل میانه هم مخالف هستند و میدونن هزینه هنگفتی براشون خواهد داشت، ولی اگر آمریکا اینو پیشنهاد بده ما حتی نمیدونیم که آیا ایران این پیشنهاد رو خواهد پذیرفت یا نه.
ولی مشخصا آقای واعظ، چون وقتمون رو به پایانه، من میخوام این سوال رو هم بپرسم. مثلا سفیر اسرائیل در آمریکا نکته ای رو مطرح میکنه، میگه وقتی که مثلا در مورد توافق هسته‌ای داره صحبت میشه، چرا باید درباره فهرست ترور هم تصمیم گرفته بشه؟ به نظر شما آیا درخواستی که جمهوری اسلامی در این شرایط داره درخواست معقولی هست، یا به هر حال ایالات متحده به چه سمتی خواهد رفت؟ چون میدونیم که گروهی از مخالفان برداشته شدن نام سپاه به هر حال حضور دارند، یا کسانی که موافق این هستند که تحریم ها باید در مورد جمهوری اسلامی همچنان باقی بمونه.
ببینید، خود سفیر اسرائیل در ادامه مصاحبهشون پرسش خودشون رو پاسخ دادن. ایشون میگن که سپاه نقش بسیار برجسته‌ای در اقتصاد ایران داره و به همین لحاظ مسلم هست که سپاه به دنبال این هست که برخی از نهادهای اقتصادیش مثلا فرض کنید خاتم الانبیا از این لیست خارج بشن، ولی همطور که عرض کردم از لحاظ عملی هیچ تأثیری نخواهد داشت. در این حال در نظر بگیرید که دولت ترامپ هم این تحریم رو اعمال کرد دقیقاً برای اینکه دولت بعدی رو در شرایطی قرار بده که امروز دولت بایدن قرار داره. یعنی با وجود اینکه این تحریم هسته‌ای نبود، با هدف این برقرار شد که جلوگیری بکنه از احیای برجام در دولت بعدی.
ممنون از شما علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در امور ایران که در واشنگتن هست و با ما گفتگو می‌کرد درباره مسئله برداشته شدن سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی، مسئله‌ای که همچنان نامشخص باقی مونده. اما در اینجا همکارانم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن که با هم بشنویم و پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم با موضوعات دیگر.
یکی از علل اصلی طرح صیانت از فضای مجازی و پیگیری اجرای اون همین اتفاق اخیریه که افتاد. فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات دست اینا رو رو میکنه و گندکاریشون مشخص میشه و اینا خودشون میدونن که از اثر انفجار اطلاعات چون به در نخواهد.
این حکومت و دستاندرکارانش مملکت ایران و دارایی های مردم ایران رو پشت قباله پدر خودشون میدونن، هیچ عبایی هم ندارن از این که استفاده کنن. به نظر من برجسته شدن اخبار اینجوری در واقع یک جور ممکنه تصفیه حساب های داخل خود حکومت باشه. به هر حال ادعی بودن که در زمانی بر اریکه قدرت تکیه زده بودن و امروز دستشون خالیه، سهمی نبردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بگذارید بریم سراغ اوکراین که همچنان درگیر بحران هست و از طرفی همونطوری که میدونید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دستور حمله به یک مجتمع صنعتی در ماریوپول رو لغو کرد. اما بیشتر ماجرا رو بگذارید از آنا رایسکایا بشنویم.
روسیه از ابتدای هفته جاری اعلام کرد مرحله دوم در جنگ اوکراین آغاز شده. همزمان با پیشروی نیروهای روس در جنوب و شرق اوکراین، موشکباران مستمر خارکیف در شمال شرق و میکولایف در جنوب ادامه دارد. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد هدف آزادسازی دنباس است. به گفته مقامات روس، منظور از این اصطلاح تحت کنترل درآوردن کل استانهای دنیتسک و لوهانسک است که پیش از آغاز تهاجم گسترده نظامی دو سوم آن در دست دولت اوکراین بود. روسیه مدعی است قصد اشغال مناطق دیگر اوکراین را ندارد و این در حالی است که کل ساحل دریای آزوف، تمام استان خرسون و بخش‌های بزرگی از استان‌های خارکیف، زاپوریژیا و میکولایف تحت کنترل نیروهای روس قرار گرفته. ماتوی گناپولسکی، تحلیلگر سیاسی، تصمیم کرملین برای ادامه تجزیه اوکراین را فاجعه بار می‌داند.
این وضعیت هم برای ساکنان مناطق اشغال شده و تمام کسانی که ناچار شدند آنجا را ترک کنند وحشتناک است و هم برای خود روسیه که بر فهرست جنایات جنگیش می افزاید و بیشک مجدداً مجازات خواهد شد. به رغم تمام نشانه ها از تصمیم کرملین برای ادامه تجزیه اوکراین، چه از طریق الحاق مناطق اشغال شده، چه با حمایت از ایجاد جمهوری های خودخوانده، امیدوارم هدف آنها تقویت موضع خود در مذاکرات باشد. روسیه حتی پول بازسازی مناطق تخریب شده را ندارد.
مقامات اوکراین اعلام کردند روسیه تاریخ 27 آوریل را برای برگزاری رفراندوم درباره ایجاد جمهوری خودخوانده در خرسون برگزیده. رهبران شبه نظامیان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین مدعی‌اند از ساکنان استان زاپوریژیا درخواست برای پیوستن این منطقه به روسیه دریافت کردند. پنجشنبه خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از ویتالی گانچین که او را رئیس دولت موقت استان خارکیف معرفی کرد، از تدارکات رفراندوم درباره وضعیت آتی این منطقه از جمله الحاق آن به روسیه خبر داد. سرگی گارمش، تحلیلگر سیاسی، میگوید طرح روسیه برای مناطق اشغال شده در دست اجراست.
اهالی مناطق اشغال شده حق انتخاب آزاد ندارند. مانند سایر مناطق روسیه، کرملین در آنجا نیز با دروغ و ایجاد رعب و وحشت سیاست خود را پیش خواهد برد. حتی با خشونت و سرکوب شدیدتر. چرا که برخلاف شهروندان روسیه، بسیاری از اهالی مناطق اشغال شده مصممند از هویت اوکراینی خود دفاع کنند. به همین دلیل رویکرد نیروهای روس در مناطق اشغال شده عبارت است از سرکوب فعالین مدنی، به دست گرفتن ادارات شهرها و روستاها از طریق ایجاد دولت‌های موقت و جایگزینی رسانه‌های اوکراینی با پروپاگاندای روسیه. فعالیت بانک‌ها و فروشگاه‌های اوکراینی محدود شده و ساکنان مناطق اشغال شده ناچارند از روبل استفاده کنند و از نیروهای روس کمک‌های بشردوستانه بگیرند. نه تنها رسانه‌های اوکراینی ممنوع شده و خبرنگاران اوکراینی تحت تعقیبند، بلکه معلمان تحت فشار قرار گرفتند تا مطابق استانداردهای روسیه آموزش دهند و به آنها اعلام شده اگر خودداری کنند با معلمانی از روسیه و کریمه جایگزین خواهند شد. با برگزاری رفراندوم کرملین صرفاً ظاهری قانونی به سیاست خود برای طرفدارانش می‌بخشد.
در بسیاری از مناطق اشغال شده اوکراین، گزارش‌ها از آدم‌ربایی و بازداشت‌های غیرقانونی توسط نیروهای روس حکایت دارد. تنها در استان خرسون 137 مورد ثبت شده و سرنوشت 90 فعال مدنی و سیاسی از این فهرست اطلاعی در دست نیست. در اکثر شهرهای جنوبی که تحت کنترل نیروهای روس در آمده، پرچم روسیه برافراشته شده. در میدان مرکزی شهر گینیچسک، نیروهای روس مجسمه لینین را برپا کردند. تکنون روسیه موفق شده هم دلان زمینی به کریمه الحاقی و هم دسترسی این شبه جزیره به آب رودخانه دنیپر فراهم کند. و هرچند با احداث پل روی تنگه کرچ اهمیت ارتباط زمینی با کریمه اندک کاهش یافته، اما حل مشکل آب آشامیدنی در کریمه که روسیه طی 8 سال نتوانست به آن رسیدگی کند، از دستاوردهای مهم مسکو در تهاجم کنونی به شمار می رود. این در حالی است که مقامات اوکراینی می گویند پیش شرط امضای توافق صلح با روسیه، عقب نشینی تمام نیروهای روس به موازهشان پیش از آغاز جنگ در 24 فوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و بعد بریم سراغ بریتانیا. دولت دانمارک هم اعلام کرده که در صدد فرستادن پناهجویان، به ویژه پناهجویان مرد مجرد، به کشور رواندا است. مسئله‌ای که این روزها خیلی بحث برانگیز شده و رواندا رو تبدیل کرده به مقصدی ناخواسته برای پناهجویان. بشنویم از کیانوش فرید.
یک هفته بعد از اعلام مذاکرات بریتانیا با رواندا برای اعزام پناهجویان به این کشور آفریقایی، دانمارک نیز دست به اقدام مشابه زده است. در صورت توافق با رواندا برای اعزام پناهجویان، دانمارک اولین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که سیستم یکپارچه پناهجویان و مهاجران این اتحادیه را دور می‌زند. دانمارک طی یک دهه گذشته سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای قبول پناهندگان در پیش گرفته است، تا جایی که سال گذشته نیز قانونی در پارلمان این کشور برای انتقال پناهجویان به کمپ‌های مهاجران در یک کشور همکار به تصویب رسید. موضوعی که با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری، کمیسیون اروپا و سازمان ملل مواجه شد. دولت بریتانیا نیز پنجشنبه هفته گذشته رسما از طرحی خبر داد که بر اساس آن پناهجویان مجرد مرد که از راه‌های غیرقانونی از جمله کانال مانش وارد این کشور شدند، با دریافت بلیت یک طرفه به رواندا اعزام می‌شوند. این توافق شامل پناهجویان است که از ژانویه سال جاری به انگلستان آمدند. بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور، مقابله با باندهای قاچاق انسان و افزایش عملیات لندن در کانال مانش را نشانه تعهدش به رای دهندگانی عنوان کرده که از کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت حمایت کردند. در واکنش به این طرح، آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که پیشنهاد دولت بریتانیا به رواندا غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین المللی است. این طرح با انتقاد و مخالفت احزاب مخالف در بریتانیا نیز روبرو شده است و دست کم یک عضو حزب کارگر این طرح را غیر عملی و غیر اخلاقی توصیف کرده است. با همه این انتقادها و مخالفت‌ها، اما دولت بریتانیا قصد دارد که تا چند هفته دیگر اولین سری پناهندگان را به رواندا اعزام کند. خبری که ترس و نگرانی زیادی را در میان فعالان حقوق بشر و پناهندگانی که با هزار مصیبت خود را به این کشور رساندند دامن زده است. کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت و فعال حقوق بشر در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
این طرح شامل پناهجویانی هستش که از تاریخ 1 ژانویه 2022 از طریق قایق یا کامیون یا راه‌های دیگه غیرقانونی وارد بریتانیا شدند. طبق آخرین آمار وزارت کشور، نزدیک به 6000 نفر در سال 2022 از طریق قایق یا کامیون به بریتانیا رسیدند و تقاضای پناهندگی کردند. اکثر این پناهجویان ایرانی، عراقی و افغان هستند.
به دنبال تصویب طرح اعزام پناهجویان به رواندا، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر استرالیا نیز در مصاحبه با شبکه بی بی سی این سیاست را به ویژه در شرایطی که میلیون‌ها پناهجوی اوکراینی به دلیل تهاجم روسیه به کشورهای دیگر پناه بردند، تحولی نگران کننده دانست. کاوه بهشتی‌زاده در ادامه گفتگو از موانع قانونی اجرایی شدن این طرح می‌گوید.
این بسیار جای تأسفه که دانمارک، اولین کشور امضا کننده کنوانسیون حقوق پناهجویان، تصمیم گرفته که با رواندا وارد مذاکرات بشه که بتونه پناهجویان رو به اون کشور بفرسته. از لحاظ قانونی برای دانمارک بسیار سخت خواهد بود که همچین طرحی رو اجرا کنه، چون این کشور عضو اتحادیه اروپا هستش و این کار برخلاف قوانین اتحادیه اروپا است. کمیسیون اتحادیه اروپا همچین تصمیمی رو در دادگاه اتحادیه اروپا به چالش خواهد کشید و به نظر من موفق خواهد شد. یکی از دلایل عمده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کنترل مهاجر و پناهجو به بریتانیا بود که بایستی طبق قوانین اتحادیه اروپا سیاست‌های داخلی رو اجرا کنند. دولت دانمارک چندین سال هستش که با رواندا در حال مذاکره هستش، ولی هنوز به جایی نرسیده. این ایده رو دولت بریتانیا از دانمارک گرفت که پناهجویان رو به رواندا بفرسته.
رواندا کشوری است در شرق آفریقا و محصور در میان کشورهای اوگاندا، تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو. دولت بریتانیا خود پیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده است.
حتما بعدها درباره رواندا بیشتر خواهید شنید که کیانوش فرید گزارش می‌داد، اما به کار خیشتن ایساری نمی‌شناسد باران و خوشه های سنبله بر خاک و آدمی نثار می شود. اگر امروز بود 80 ساله می شد. محمد مختاری قربانی قطع‌های زنجیره‌ای و حالا بشنویم از فرزندش مختصری در ارتباط با پدر سهراب مختاری.
نوشتن برایش شورش علیه زبان مسلط بود، پس نمی توانست تحت هیچ شرایطی با چنین ذهنیتی سازگار شود، چه وقتی پای سانسور حکومت‌ها در میان بود، چه هنگامی که می‌دید کلی بافی‌های سیاسی مخالفان حکومت هم آن جزنگری و درک حضور دیگری که به آن رسیده بود را فدای مصلحت سیاسی می‌کند. به همین دلیل در سال 77 برای سردبیر یک مجله چپ در ایران که او را از نزدیک می‌شناخت یادداشتی انتقادی نوشت. در آن مجله گزارشی از یک گرد همایی دموکراتیک در جیاپاس منتشر شده بود که از همه گروه‌های شرکت کننده نام برده بود جز همجنسگرایان. در یادداشتش به سردبیر آن مجله نوشت: آنها که گرد همایی را برگزار کردند، از هر گروهی که فکر می‌کردند در حرکت دموکراتیک مؤثر است دعوت کردند، اما شما که اینجا گزارش آن را نوشته اید نگران یک چیزی بوده اید که همجنسگرایان را از فهرستتان حذف کرده اید. یعنی اینجا یک چیزی شما را واداشته است که سانسور کنید، مثلا ترس از این که بگویند اینها بی‌بندوباریست. اگر این پرهیز را مبنا کنید می‌بینید که خیلی ها در اینجا از کنار خیلی قضایا و افراد و گروه ها و غیره می‌گذرند تا مبادا آلودگی آنها مثلا گریبانگیرشان شود. الان خیلی از مجلات حکومتی یا دستندرکاران ادبیات و هنر حکومتی از ذکر نام امثال ما هم تبرا می جویند. من می گویم این خط قرمزهای مختلف و ناساز و بیمبنا فقط از سانسور زدگی نشأت می گیرد. دوربین را جای دیگری بگذارید، یعنی از ذهنیت سانسوری به مسائل نگاه نکنید، خواهید دید که زندگی عجب تنوع و کثرتی دارد. امروز که تولد 80 سالگی اوست به کتاب‌هایی فکر می‌کنم که می‌خواست بنویسد و هرگز نوشته نشد. از 35 کتاب پژوهشی درباره شاعران معاصر که لیست آن را در قراردادی با انتشارات توس آماده کرده بود فقط یکی تمام شد و فصل آخر دومین کتاب ناتمام ماند. شعر بلند شهرزاد نیز که نوشتنش از حدود سال 75 آغاز شده بود هرگز تمام نشد. کاش آن دفتر شعرهای عاشقانه و سفرنامه‌اش روزی پیدا شود. در سرزمینی که دلانگیزیش در قصه جا مانده است، هنوز هم برای نویسنده‌ای چون او جایی جز در قصه و شعر نیست. در شعرش مانده است و حضور و غیابش یکیست. در غیابش حضور دارد و در حضورش غایب است.
سهراب مختاری رو بیشتر بشنوید در وبسایت رادیو فردا. و به پایان این مجله میرسیم. کسی نایستاده است آنجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند، از محمد مختاری. شبتون خوش و جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
یک رویداد یک نگاه عنوان رشته گفتگوهایی است که با تمرکز بر یک رویداد یا یک دوران ویژه با افراد و شخصیت‌های ایرانی انجام می‌شود. این ویژه برنامه تلاش دارد گوشه‌هایی از یک دوران را از زبان شخصی که آن دوران را از نزدیک حس و تجربه کرده روشن‌تر سازد. در برنامه این ساعت با محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و کنشگر سیاسی در ایران به گفتگو نشستیم. آقای محمد ملکی در حدود 7 ماه پس از ضبط این گفتگوی تلفنی در روز 12 آذر ماه سال 1399 در تهران درگذشت. محور این گفتگو اما مسائل مرتبط با نخستین روزهای پس از انقلاب سال 57 است که آقای محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب شد و مسائلی که در دوران موسوم به انقلاب فرهنگی روی داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با محمد ملکی توجه فرمایید. ابتدا از همون روزهای دانشجویی شما آغاز کنیم که در حین تحصیل فعالیت‌های سیاسی هم می‌کردین و در سال 1339 برای اولین بار به خاطر همین اقدامات سیاسی زندانی شدین. در واقع شما در زمان ورود ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا به ایران فعالیت‌هایی کرده بودین که ساواک نامناسب تشخیص داده بود. چه کاری انجام داده بودین که شما را بازداشت و زندانی کردن؟
من اصولاً شاید از بگم تنها استاد آفرین تو هم بگم تنها پیدار دیگری هم بودم، ولی من فعالیت هم در زمان شاه خیلی شدید بود در دانشگاه و به عنوان یک استاد خوب سر کلاس و عرض کنم که در محافل دانشگاهی شرکت می کردم و لبه تیز حمله هم به دستگاه و حکومت و شاه بود و همین اصل شناخته شده بودم در دانشگاه. و وقتی در تابستان سال 57 سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه از کنم یکی از دانشگاه ها که الان اسمش یادم نیستش جلسه تشکیل شد و ما سعی کردیم که استادا رو هم پاشون رو به دانشگاه مبارزه باز بکنیم، بعد از اون تابستان سازمان ملی دانشگاهیان ایران تشکیل شد و همکاری استادان و دانشگاه شروع شد. کارهای زیادی شد در از اون چند ماه، از جمله تحسن 25 روزه استادان دانشگاه در دبیرخانه دانشگاه تهران و فعالیت‌های زیادی که تونست جلب توجه مردم رو و کسانی که در انقلاب شرکت داشتن رو به سوی دانشگاه ها معطوف بکنه.
آقای دکتر ملکی، در سال 57 که انقلاب پیروز شد، شما با حکم شورای انقلاب و با حمایت آیت الله محمود طالقانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شدین. شما در اون روزها 45 سال داشتین. از اون روزها برای ما تعریف کنید فضای دانشگاه به طور کلی چطور بود؟
فضای دانشگاه طوری بود که اونجا را اسمش گذاشتن سنگر آزادی و مردم دست دست از صبح که می آمدن از خونه بیرون می آمدن طرف دانشگاه، اونجا سخنرانی می کردن و سخنرانی بود. من هم یکی از گردانندگان این جریان انقلابی بودم تا اینکه دولت بازرگان تشکیل شد و قرار شد که دانشگاه تهران اول و بعد دانشگاه‌های دیگه و به دنبال دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه مراکز دیگه دست از اعتصاب و تحصن بردارند و کارها به صورت عادی برگرده. من به طور خلاصات بگم که یه روز در دبیرخانه دانشگاه اونجا جلسه داشتیم، جلسه سازمان ملی دانشگاهیان، نشستیم بحث کردیم به چه آینده دانشگاه. من دیدم یکی از افراد اومد من به صدا کرد، گفت کسی آدم در با شما کار داره. من رفتم دم در دیدم عبدالکریم از ناهیچی هستش، گفتش که بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت آیت الله طالقانی منو مأمور کردم شما به هر جا هستی گیرت بیارم و ببرم پیش ایشون. البته قبل از این جریان آقای مهندس بازرگان، مهندس سباقیان، بچه های شورای انقلاب و نبوت مختلف فشار به من می آوردن که من مسئول دانشگاه رو قبول کنم، ولی من اصولا چون واقعا به دوران مبارزه خستم کرده بود و دانشگاه و اداره دانشگاه و دشمنان دانشگاه را خوب می شناختم قبول نمی کردم. ولی اینجا دیگه چون آقای طالقانی من احضار کرده در رفتم اونجا، من بودم و مرحوم احمدزاده که من وقتی رفتم تو آقای طالقانی به من گفتش که محمد خجالت نمی کشی. گفتم چه خلافی کردم آقا؟ گفت چرا اصرار میکنن و صورت دانشگاه را به فضلی قبول نمی کنی؟ گفتم اصلا من این کاره نیستم، من دارم میخواد این معلم معمولی باشم. گفت نه، باید این کار قبول بکنه و از او اصرار و از من انکار و تا بالاخره ایشون گفتش که دستور این فرمانه که تو این مسئولیت دانشگاه رو قبول بکنی، چون کسی نمیتونه در این شرایط با همه گروه ها کنار بیاد و این کار انجام بده. خلاصه من به شرط این که دانشگاه مستقل باشه و شورای دانشگاه اداره بشه این کار رو پذیرفتم. شرطش همین بود که اول مدیر شورایی باشه، بعد همه دانشگاه از طرف دانشجویان مقامات مختلف دانشگاه انتخاب بشن.
در این مشی و در این مراحل مرحله هایی به ما گذراندیم، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و می خواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون را زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم.
آقای ملکی به اونها هم میپردازیم، ولی اینجا میخواستم ازتون بپرسم که در اون روزها بسیاری از گروه ها و فعالان مذهبی، گروه های چپ و دیگران از جمله فدایان خلق و مجاهدین در دانشگاه ها دفتر داشتند. آیا شما به عنوان رئیس جدید دانشگاه تهران با فعالیت سیاسی دانشجویان موافق بودین؟
زمان شاه هم گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها و دانشکده ها دفتر داشتن به نام دفتر کوهنوردی، دفتر کتابخونه و مطالعات. این سابقه داشتش، اما خب وقتی که انقلاب شد و دانشجوها تونستن بیشتر فعالیت بکنند و آزادی بیشتری پیدا کردند، این گسترش پیدا کرد. همه گروه هم از فدایان خلق و مجاهدین خلق و پیکار و از کنند که جنبش مسلمانان مبارز و حتی سازمان دانشگاهیان که وابسته بیشتر به حکومت بود، همه دفتر داشتن، همه در دفتر خودشون فعالیت های سیاسی هم داشتن، بدون اینکه این فعالیت های سیاسی مانع درس خوندن و کار دانشجویان بشه. و من سعی کردم از روز اول دانشگاه رو شورایی اداره بکنم، یعنی در هر دانشکده سه استاد، سه دانشجو، سه کارمند انتخاب می شدن، نه نفر این نه نفر می شستن و رئیس دانشکده رو از بین یکی از استادا انتخاب می کردن.
اما چطور شد آقای ملکی؟ چطور شد که تصمیم گرفتین دانشگاه تهران رو اصولا به صورت شورایی اداره کنید و با فشار شما ظاهرا شورای متشکل از استادان و دانشجویان حتی رئیس دانشگاه رو هم تعیین می‌کردن؟ چرا تصمیم گرفتین که دانشگاه تهران به صورت شورایی مدیریت بشه؟
من شرط اولم با آقای طالقانی استقلال دانشگاه بود، چون رفته بودم خارج رو دیده بودم دانشگاه رو، خود دانشگاهیان اداره می کردن. من میخواستم این استقلال دانشگاه در ایران اجرایی بشه و خوشبختانه گروه های مختلف هم با من همکاری میکردن، چون من آزاد گذاشتم که دانشجویان رو که این سه نفرها رو انتخاب بکنن و رئیس دانشکده رو این انتخاب بکنن و شورای عالی دانشگاه تشکیل بشه که همه انتخابی بودن و من تونستم در هر حال دانشگاه رو به یک وضع جدیدی اداره بکنم.
ظاهراً در اون روزها شنیدم که در مسجد دانشگاه مقادیر زیادی اسلحه و مهمات بود که توسط جوانان انقلابی در اونجا انبار شده بود و چند تانک هم در دانشکده فنی وجود داشت. آیا این موضوع صحت داره؟
بله. ببینید وقتی که انقلاب شد چند تا تانک اومد توی دانشگاه. اینها تا چند روز بعد از افتتاح دانشگاه هم بودن و بعد تقریباً این تانک ها بردنشون رو بیرون برای اینکه طبق قوانین بدنداری در محیط های فرهنگی حق اسلحه و نبودش. همه محل ها و جاهای مختلف که مردم برای که انقلاب شده بودش اسلحه ها رو جمع می کردن در یه جایی می بودن که تحویل دولت بدن. دانشگاه و خیابون های اطرافش هم این اسلحه ها رو می بودن در مسجد دانشگاه و به مرور تحویل دولت میدادن. این که شایع کردن که در هر دانشکده یا در هر جای پر اسلحه بود کاملا دروغه، به طوری که در کتابی که به نام 15 بهمن خود دانشگاه به مسئولیت دکتر حبیبی نوشتن، اونجا اعتراف کردن که ما وقتی رفتیم اسلحه رو بردیم بیرون اینا فقط چند تا تفنگی را بردیم که اینها هم متعلق به نگهبانای دانشگاه بود و من بار دیگه این بودن اسلحه در دست بچه ها اینا توی دانشگاه را تکذیب میکنم. ممکنه بچه ها دانشگاه بیرون اسلحه داشتن، در خود دانشگاه فقط چند تا اسلحه بود که برای نگهبانی دانشگاه. البته این جریان حدود یکی دو ماه بعد از انقلاب پیش اومد که کاملا دانشگاه از اسلحه خالی شد.
بله آقای ملکی، آیا در اون اوضاع و احوال و بحث‌ها و درگیری‌های دانشجویان و یارگیری گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون درس و تحصیلی هم در دانشگاه انجام می‌شد؟
بله، این وقتی که شوراهای دانشکده ها و بعد شورای عالی دانشگاه انتخاب شدند و شروع به کار کردند، از طرف حزب اللهیا تهدیدات زیادی شد. مثلا در آذر ماه سال 58 به دانشکده فنی حمله کردند، از حزب اللهیا کتاب ها و کتاب خونه ها و چیزا رو پاره کردند و از این کارها و از مخالفت ها. چون این گروه به نام حزب الله از روز اول تأسیس دانشگاه و باز شدن دانشگاه و سر و سامان گرفتن دانشگاه فعال بودند و نمیخواستند که گروه های مختلف در دانشگاه فعالیت بکنند. گفتند فقط دانشگاه باید دست مذهبی ها باشه و دیگران حق فعالیت در دانشگاه رو ندارن و من به شورای دانشگاه به شدت و این هم مخالف بود. میگفت هر کسی عقیده ای داره باید میتونه داشته باشه، اما به شرطی که این عقیده در درس و مشق و کتاب و اونا دخالت نداشته باشه
و کلاس درس هم دایر بودش.
و حتی در سال مهر سال 58 استادان جمع شدن و مراسم افتتاح دانشگاه که زمان شاه هم همیشه در مهر انجام شد و بعد از اینکه آرامش پیدا کرد. دانشگاه و کلاس‌ها تشکیل شده شد، شورای عالی دانشگاه به امور رسیدگی میکرد و اینا. حزب‌الله‌ها نتونستن تحمل بکنند و چند بار به دانشگاه حمله کردند که هر بار موجب استعفای من به همکارانم شد، ولی یک بار با پاگردانی دکتر بهشتی، یک بار دیگه با پاگردانی بنی صدر ما قبول کردیم که کار ادامه بدیم.
دانشگاه جایی نیست که در ابهامات حرکت بکنه، دائم از ترس چماق ایدئولوژی که در بیرون دانشگاه است، یا سازش ایدئولوژیک یا تضاد ایدئولوژیک. نه، اینجا جایی است که باید عین مکتب امام صادق مفاهیم روشن بشه. یکی از عناصر مهم انقلاب فرهنگی گذار از اون ابهامی که مشخصه فرهنگ زیر سلطه است به وضوح و روشن کردن مفاهیم تا دعواها از بین بره.
به همون سال 59 میخوام اشاره کنم آقای دکتر ملکی، در حدود دو سال پس از انقلاب دانشگاه ها تعطیل شد و به قول انقلابیون آن روزگار انقلاب فرهنگی آغاز شد و در واقع هدف پاکسازی استادان و دانشجویان دگراندیش بود. شما البته مخالف این حرکت بودین، در مخالفت با این مسئله چه کار کردین؟
در اردیبهشت سال 59 حزب الله ریختن تو دانشگاه و متاسفانه آقای بنی صدرمون موقع رئیس جمهور بود و سخنرانی کرد و پشتیبانی از اونا کردش و گفت دانشگاه امروز جایگاه خودش رسید و گفتن انقلاب فرهنگی میخواد بشه با رسالت انقلاب فرهنگی چین. ما هم استعفا دادیم، وقتی هرچی اصرار کردن گفتیم که نه، ما با این شرایط کار نمی کنیم. فقط تا آخر امتحانات که 15 خرداد تعیین شده بودش گفتیم ما دانشگاه رو اداره می کنیم و همین کارم کردیم. هیئت مدیره دانشگاه، شورای عالی یه نامه نوشتن به حکومت و دولت آقای خمینی که ما با این وضع میتونیم کار بکنیم و زمزمه بستن دانشگاه هم شروع شد و وقتی دانشگاه رو بستن یه ما استعفام قطعی شد و اون مسائل پیش اومد که دیگه در تباره خست رو نوشتند و سن اطلاع دارید.
آیه ملکی، این انقلاب فرهنگی در واقع حدود دو سال و نیم بین سالهای 59 تا 62 به طول انجامید و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی در ایران در این مدت تعطیل بودند. آیا آیت الله خمینی با تعطیل شدن دانشگاه‌ها موافق بود؟
100% موافق بودش. اگر ایشون با چیزی مخالفت میکرد که انجام نمیشد. ایشون موافق بودش و میگفت باید دانشگاه ها اسلامی بشه، دانشگاه انقلاب فرهنگی باید بشه. دو سال خورده دانشگاه اصلا تعطیل شد و یه عده از حزب اللهی ها جمع شدن دانشگاه رو تصفیه کردن. تعداد زیادی از دانشجو که به استدلال جز مجاهدین یا فدای خاور گروه های دیگر مخالف بودن اخراج کردن، تعداد زیادی از استادا رو اخراج کردن و یک کمیته به نام کمیته پاکسازی که در همه وزارتخونه ها و ادارات به دستور خمینی تشکیل شده بودش، اینها این کار را انجام دادن. ولی اون موقع دیگه ما اصلا رها کردیم دانشگاه را، رفتیم سر کلاس های خودمون در دانشگاه های خودمون.
همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است، چنانچه خطر حوزه های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید اونهایی که به این کشور علاقه دارند، اونهایی که به این ملت علاقه دارند، اونهایی که خودشون وابسته نیستند و خدمتگزار ابرقدرت ها نیستند، اونها همت کنند به این که دانشگاه را یک مرکزی درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد.
آقای ملکی، در واقع در همین دوران دانشجویان و اساتید بهایی و دیگر اندیشان رو هم از دانشگاه ها اخراج کردند در طول این دوره دو سال و نیم به موسوم به انقلاب فرهنگی.
بله، یه کمیته تشکیل شد، کمیته پاکسازی که همه از استادای حزب اللهی و دانشجوهای حزب اللهی بودند و این تعداد کثیری از استادا و دانشجوها رو اخراج کردند تا سالگرد انقلاب به اصطلاح فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی. من یه سخنرانی داشتم به جای ثمرات این یک سال که بسته بودن دانشگاه که حمله تندی کردم به حاکمیت و حکومت و همین باعث شد که من رو در تیر ماه سال 60 دستگیر کردن و مشکلاتی که بعد بر من پیش آوردن داشت، شکنجه ها و ناراحتی ها و
بله در واقع میخوام به همین موضوع بپردازین آقای ملکی. شما در تیر ماه سال 1360 به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه ها بازداشت شدین و در حدود 5 سال هم زندانی بودین همراه با شکنجه های سخت. چرا اصولا شما رو بازداشت کردن؟
اینطور که بازجا میگفتند و اینا، علت اصلی بود که من مخالفت کرده بودم با امر خمینی. خمینی گفته بود دانشگاه رو ببندن، اسلامیش بکنن، انقلاب فرهنگی بشه و ما مخالفت کرده بودیم. به دلیل همین مخالفت سال 60 بهانه شد برای من که منو بگیرن. من 5 سال در بدترین شرایط به جرم اصلی این که من مخالفت با امر خمینی کردم شکنجه شدم. داستان‌های مفصل داره که من جاهایی گفتم و نوشتم و من نه تنها اون بار بلکه چندین بار به همین دلیل مخالفت با این انقلاب فرهنگی اینا بازداشت شدم، زندانی شدم، شکنجه شدم و از دانشگاه اخراج شدم. البته چون من 20 سال بیشتر سابقه داشتم یه حقوق بازنشستگی برای من تعیین کردن، اونم به اصرار آقای منتظری و من کار آزاد شروع کردم. چند تا مرکز تحقیقات، یکی در بهروز، یکی در تعاونی صنایع تأسیس کردم برای آزمایش مواد غذایی و غیره و در هر حال یک زندگی بسیار بسیار مشکلی برای من ایجاد کردن که هنوز هم ادامه داره. الان در حالی که شاگردای من و شاید شاگردای من در 12 میلیون تومان حقوق بازنشستگی اینجا میگیرن، من هنوز 3000 تومان حقوق میدن و این حقوق نمیدونم واقعا چیه. حالا شما به حد سوزنید که زندگی من چگونه هستش و چگونه میگذره.
بله آقای ملکی، اگه ممکنه برگردیم به همون دورانی که شما رو بازداشت کردن، از شرایط زندان و رفتار ماموران برای ما بیشتر بگین. با شما چه رفتاری داشتن و شنیدم که به شما شلاق هم زدن؟
نه یک بار، چند بار، فقط یک بار 100 تا شلاق که اون طرف با بسم الله الرحمن الرحیم میزد و گفت بسم الله الرحمن الرحیم 2، بسم الله الرحمن الرحیم 3. نه تنها شلاق زدن، من آویزون کردم که هنوز همین شکستگی دست من رنجم میده، عذابم میده. هرچی که اونجا بود دیگه دهه 60، یعنی به خصوص 5 سال اول، به سر زندانی ها چی میامد، بازی ها چه میکردن، این رو باید تاریخ که تونست این چیزها رو بنویسه و قضاوت کنه.
آقای دکتر ملکی، شما خودتون یکی از افرادی هستین که شاهد تاریخی اون مسائل هستین. آیا در اون سالها و روزهایی که شما در زندان اوین بودین، شکنجه و شلاق زدن زندانی ها امری عادی بود و اصولا بیشتر چه کسانی شکنجه می شدند یا شلاق می خوردن؟
عادی بوده. شما ببینید توی اتاق مثلا 6x4 80 نفر رو می ریختن توش. انواع شکنجه و انواع سیلات که من جاهای دیگه گفتم و نوشتم، حالش هم دیگه ندارم و امیدوارم که روزی این حقایق بیشتر روشن بشه. این است که اونهایی که 5 سال اول زندان بودن می فهمن این زندان معنیش چیه و چگونه باید زندانی چه بلاهای سرش بیاد.
آقای ملکی، آیا موضوع یا مسئله‌ای هست که در این گفتگو مطرح نشده و شما قبلا هم به اون اشاره نکردین و مایل هستین برای اولین بار مطرح کنید؟
بله، من خاطرم هست که حدود 20 سال 25 سال بعد از انقلاب فرهنگی، آقای خامنه‌ای مثلا گفتن که این انقلاب صحیحی نبود، باید انقلاب فرهنگی جدید بشه و از اون موقع مرتب صحبت از انقلاب فرهنگی هستش و وضعی که امروز برای دانشگاه به وجود آوردن و اون که دانشجو میبینم و خوشبختانه دانشجو نتونستن از مسیر خودشون منحرف بکنند. همین روزها از دانشگاه های تظاهراتی هستش به خاطر آزادی و عدالت و استقلال و این رو هم من قشنگ یادمه که آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب یکی از چیزایی که به من میگفت و چون من خیلی فعال بودم در دانشگاه این بود که میگفت شما ها واقعا انقلاب رو بیمه کردید دانشگاهی ها. بنابراین دانشجو تا هست مبارزه و مجاهده برای بهتر کردن وضع و آزادی از دست رفته و اینها هم ادامه داره. اگر کسانی فکر میکنن که با این بیگیره به بندها و این کشتارها و به خصوص کشتار سال 67 مبارزه در دانشگاه تمام میشه اشتباه میکنن. تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.